هفته بعدی ما ساعت 7:45 صبح فردا چهارشنبه سوم آبان ماه 1402 دستور جلسه هم ادامه بررسی لایه برنامه 5 ساله هفتم توسعه خواهد بود. پایان جلسه رو اعلام می کنم.
دوستان، مذاکرات علنی مجلس محترم شورای اسلامی رو در سه نوبت به اتفاق شما شنیدیم. امیدوارم که حظ و استفاده لازم رو برده باشید. خدمت شما عرض کنم که جلسه آتی مجلس محترم شورای اسلامی فردا چهارشنبه سوم آبان ماه ساعت 7:45 صبح می باشد.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره مجلس شورای اسلامی جهت ثبت نام نهایی خود فقط تا ساعت 18 بعد از ظهر چهارشنبه 3 آبان مهلت دارید و این فرصت قابل تمدید نیست. متقاضیان داوطلبی نمایندگی باید در اسرع وقت از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی کشور نقطه MOI نقطه IR و تکمیل پرسشنامه‌ای برخط فرایند ثبت نام خود را نهایی کنند. عدم شرکت در مرحله نهایی به منزله انصراف و از دست دادن فرصت داوطلبی خواهد بود. به یاد داشته باشید مهلت ثبت نام ساعت 18 بعد از ظهر روز چهارشنبه 3 آبان به پایان میرسد و تمدید نخواهد شد.
ستاد انتخابات کشور
شما شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید. دوستان عزیز، در ادامه برنامه ها در بخش دوم بشنوید برنامه فرزانگان فرهنگ رو.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
نیت بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزی باید رفت.
محمد
سباه جمعه از کنم بود برای پیانی مستخان بود یا جواب نرسی بود حالا تو همین مردن بگیم
دست دادن تو فو خلاقه جوز بود.
نور سفید را فلکم را گل ندارم.
ناصر خسرو شاعر هستش که سر گذاشته به سفر.
آیین گرامی داشت دکتر محمد علی اسلامی نوروچند. قانون و یاد خدا. سلام بر شما شنونده عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ. برنامه فرزانگان فرهنگ را می شنوید که بخش ششم از آیین گرامی داشت دکتر محمد علی اسلامی نوروچند، اندیشمند و محقق فقید زبان و ادبیات فارسی و نویسنده نامدار کشورمان را با شما عزیزان در میان خواهد گذارد. با ما همراهی کنید تا با هم شناخت بهتری از شخصیت ادبی و فرهنگی دکتر محمد علی اسلامی نوروچند به دست آوریم. بنده بهروز رضوی و همراه مؤلف و تهیه کننده برنامه محمد حسینی باقسنگانی شما را به همراهی و هم نوایی با این مجموعه برنامه فرا می خوانیم. با ما همراه باشید. بعد از دبیرستان البرز وارد دانشکده حقوق شدم. تقریبا هر روز سوار اتوبوس می شدم و به دانشگاه می رفتم. غروب هم که می شد پیاده با رفقا در خیابان قدم می زدیم و بحث سیاسی می کردیم درباره مسائل روز. آن زمان اولین مطلب خودم را در مجله سخن منتشر کردم. مرحوم خانلری برای شعری که داده بودم یک سرمقاله به عنوان جوانهای شعر نو نوشت. مطلب ظریفی نوشته بود. یکی دو مطلب هم به مجله پیام نو دادم. دو داستان هم منتشر کردم که یکی از آنها به زبان روسی ترجمه شد. چندین مطلب از جمله چند شعر هم به مجله یغما و هفته‌نامه‌ای به نام سوگند دادم. مدتی به خارج رفتم و بعد از برگشتن دوباره همین وضع ادامه داشت. دوره رضاشاهی که قلم آزاد نبود، ادیب‌ها جانشین نویسنده‌ها شدند. ادبای بزرگ آن زمان توانستند در زمینه نقد ادبی و تاریخ کارهای نوعی انجام بدهند، چون فکر ابداعی پربسته بود. بنابراین بحث و بررسی درباره حافظ و فردوسی و کسان دیگر نزج گرفت. دکتر قاسم غنی تاریخ تصوف و تاریخ عصر حافظ را نوشت. محمد غزوینی و دیگران نیز کارهای فرهنگی مهم می کردند که همگی محصول آن دوران است، چون قلم آزاد نبود تا اظهار نظر سیاسی ممکن باشد. آنها در خانه نشستند و کارهای ادبی انجام دادند. باید گفت آنها نسلی بودند که نظیرشان دیگر پیدا نشد و بعد از آن دیگر قلمها آسانگیر شدند. آن زمان سخنرانی هایی هم برگزار می شد که من با علاقه در آنها شرکت می کردم. به عنوان مثال مرحوم دکتر رضازاده شفق آن موقع به عنوان سخنور خیلی معروف بود. در چند جا سخنرانی داشت که من می رفتم. مجلس بزرگداشتی برای مرحوم عبدالعظیم غریب در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران گرفته بودند که من در آن حضور یافتم. آن وقتها بزرگداشت‌ها معنیدار بود و شامل هر کسی نمی‌شد. به نسبت امروز محفل و مجلس کم بود، ولی هرچه بود ما آنها را از دست نمی‌دادیم. همینجا باید اعتراف کنم که ما چند نفر بودیم که زیاد سر کلاس‌ها حاضر نمی‌شدیم. بیشتر مایل بودیم برویم در خیابان استانبول قدم بزنیم. من شخصا خیلی کم به کلاس می رفتم. در درس هر استادی یک یا دو جلسه حاضر می شدیم و اگر به دل ما نمی چسبید دیگر نمی رفتیم و استاد هم کاری نداشت. ما دنبال چیز خاصی نبودیم. می گشتیم، قدم می زدیم و تماشا می کردیم. خیابان استانبول در آن زمان خیلی رونق داشت. مرد و زن در آن موج می زد. همه جور آدمی به آنجا می آمدند. ما از این سر خیابان به آن سر خیابان می رفتیم و قدم می زدیم و حرف می زدیم. حرفای زیادی برای گفتن بود. مقداری بحث سیاسی میکردیم و مقداری هم حرفای عمومی و خودمانی و روزمره. خیابان استانبول برای ما بیشتر یک وعدگاه بود. دکتر محمد علی اسلامی نوشن
انحطاط شعر به جایی رسیده بود که یه آدم آگاه و بیداردلی مثل ناصر خسرو عصبانی کرده بود و خواست که راه درست مغایرش در پیش بگیره. بنابراین شعر فارسی تا اون زمان و بعدم همینطور روی دو خط عمده حرکت کرده. یکی مداحی بوده که عکس العمل نوع کار فروخی سیستانی و عنصری و عصبی و بعضی کسان دیگه، یا موعظی که در اون همون حدود زندگی ناصر خسرو بوده، اینا مداحی کردن، شعر را انداخته بودن، شعر فروشی کردن، دکانداری کرده بودن. این خیلی عکس العمل ایجاد کرد در آدمی مثل ناصر خسرو. دوم شعر غزلی بود. زلف یارو، روی یارو، قد یارو، تمام در حول و حوش شعرهای عاشقانه، شعرهای در واقع که با جسم سر و کار داره، با زیبایی انسانی سر و کار داشته. این دو چیزی بود که رسیده بود به زمان ناصر خسرو و او عکس العمل در مقابل این دو چیز قرار داد. و حالا اشاره خواهم داشت که نه گرد مداحی گشت، نه گرد تغزلگویی عاشقانه، شعرهای عاشقانه به اون صورت. او رها کرد عکس العملی که در برابرش ایجاد شد، پشت کردن به اینها و رسیدن به شعر تفکر هستش. این چیزیست که میپرورونه و در سراسر کتابش در واقع ما به تفکر برمیخوریم، که یعنی بیاندیش، یعنی در واقع استیلا و تسلط روان بر تن. یعنی اون چی که مورد نظر او هستش روان هستش واقعا، و اون روان سرایی میکند. این دومین خصوصیت ناصر خسرو، و همونطوری که گفتم با یک تکان روحی، با یک تکان وجدانی بیدار شد و آمد به در واقع به این که روی خطی بیفته که اون خط فقط مورد قبولش بود، یعنی از طریق شعر بتواند بشریت را اصلاح بکند، یک راه نوتر و یک راه گشاده‌تر و یک راه انسانی‌تر در مقابل بشریت بگذارد.
دکتر محمود شالویی
کیست که امروز جای خالی بزرگی چون دکتر اسلامی ندوشن را احساس نکند؟ چگونه میتوان جای چنین بزرگی را پر کرد؟ کسی که حقی بزرگ بر گردن جامعه فرهنگی و ادبی ما دارد، قلم روانش، احساس عمیقش، نگاه بلندش، فکر و فرهنگ والایش چنان ماندگار است که به ماندگاری تاریخ ما و تمدن ما. او به یقین عصاره ای از فرهنگ و تمدن ما بود، زبان گویایی از دانش و اندیشه ما. وقتی چهره هایی چون سعدی و ناصر خسرو و ابن بطوطه و برخی دیگر از این تبار را در این دیار بررسی می کنیم و آثار اونها را ملاحظه می نماییم، در می یابیم که هر یک از ایشان در اون چه که دیده اند و ملاحظه کرده اند بخشی از آن را به جانب ما آورده اند. قریبی گرت ماست پیش آورد، دو پیمانه آب است و یک چمچه دوغ. گر از بنده لقوی شنیدی ببخش، جهانگرد بسیار گوید دروغ. چرا این سخن را سعدی بر زبان خیش جاری می کند و حتی جهانگرد را در توصیفش به دروغ هم منتسب می کند؟ این انتساب از آن جهت است که او شاعری است که زبان مبالغه دارد و هیچ کس در بلاغت‌گویی و مبالغه هایی که او آورده است تردید نمی کند. ای ساربان آهسته ران، کارام جانم می رود، وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. تا اینجا شاید چندان سخن مبالغه آمیز سعدی خود را نشان ندهد، اما اوج آن در اینجاست که می گوید گفتم بگریم تا ابل، چون خر فرو ماند به گل. گفتم آنقدر در دوری تو، در رفتن تو، در هجران تو گریه می کنم تا شتر با اون پاهای بلند و قوت و قدرت محکمی که دارد این بیابان از شدت گریه من گلالود شود، چنان گلولای ایجاد بشود که شتر با این قدرتش در آن فرو برود. گفتم بگریم تا ابل، چون خر فرو ماند به گل. همه می دانیم که نه چنین گریه ممکن و میسر است و نه این بیابان به این پهناوری و بزرگی امکان چنین لغزندگی را برای شتر فراهم می کند تا پاهای آن در این گلولای فرو برود. گفتم بگریم تا ابل، چون خر فرو ماند به گل. وین نیز نتوانم که دل با دل ستانم می رود. او نمی گوید که چنین امری ممکن و میسر نیست، چنین گریه ای هرگز پدید نمی آید و بیابانی اینگونه لغزنده نمی شود و گلالود و شتری در آن فرو نمی رود، بلکه می گوید که اصلا چنین گریه ای از جانب من ممکن نیست، چون گریه باید دل در کنار آن باشد. وقتی که دل در اینجا نیست من چگونه گریه کنم؟ آقای سعدی، تو نیستی، زمان بسیار گذشته است، در دوره و عصر ما پیدا شده است و پیدا شده اند آنان که به چشم خیش آنچه دیدند به نیکویی آن را بر زبان جاری ساختند و یا با قلم خیش برشته تحریر در آوردند. وقتی آثار دکتر اسلامی ندوشن را می نگرید به عمق دانش و اندیشه و نگاه تیزبینانه او به خوبی پی می بریم. در همین کتابش سفیر سیمرغ دقت کنید، وقتی می خواهد درباره افغانستان سخن بگوید اشاره می کند که من 4 سفر به افغانستان رفتم. آقای اسلامی ندوشن، مگر افغانستان چه داشت که تو 4 بار به آنجا سفر کردی و دل از آنجا بر نمی کندی؟ خود می گوید صمیمیت آن دیار، تشابه و تجانس آنجا با موطن من، با سرزمین من. اسلامی هرگز دل نکند از این اصالت و از این هویت و از این سرزمین و آب و خاک دوری نگزید. اگر در جای دیگر هم بود، همواره دلش در اینجا بود. با منی در یمنی پیش منی، بی منی پیش منی در یمنی. میگوید که این افغانستان را خیلی دوست داشتم و دارم. سفر اول مرا اقنا نکرد، سفر دوم، سوم و نهایتاً 4. گزارشی که از شهرها میدهد را دقت کنید. با اون گزارشی که آقای اسلامی از کوپنهاگ و دانمارک میدهد چقدر متفاوت است. افغانی ها را چگونه توصیف و ترسیم میکند و دانمارکی ها را چگونه؟
دکتر محمود شالویی،
دانشکده ای یا دانشگاهی برپا کردند و ساختند، اما در کنار آن مسجدی را، علامت سوال می‌گذارد. آنها که با مسجد ارتباطی ندارند، اما چگونه است که وقتی سوسیالیست‌ها، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اون روزگار می‌آید در افغانستان دانشگاه می‌زند، اما در کنار آن مسجدی می سازد؟ او که بدان اعتقادی ندارد. و اینجا دکتر اسلامی علامت تعجب خودش را می گذارد. وقتی که می گوید این دختر افغان با چنین پوششی و آن دیگری با پوشش دیگری، آنها را به مقایسه می انگارد و بعد درباره آن توضیحی و نظری می دهد و به چه زیبایی بیان می کند وقتی که می خواهد درباره آن کم پوششی بگوید، می گوید که پوششش کمی از حوا بلندتر. و در هر کدام از عبارات او نکاتی نهفته است. اون وقت که می خواهد درباره دانمارک اون روزگار سخن بگوید و به فاجعه های اخلاقی در اونجا اشاره بکند، قلم دکتر اسلامی را بایستی با دقت نگاه کرد که او میخواهد از این مشاهدات خیش چه بگوید و وقتی که اون را با اصالت ایرانی به قیاس مینشیند چگونه برداشتی از آن میکند، چگونه اصالت و هویت ما را به رخ جهانیان میکشاند. میگوید که ببینید شما به چه فاجعه‌ای گرفتار آمدید. چرا در دانمارک چنین است؟ آقای اسلامی پاسخ را خود می دهد که آنها به خاطر بیدردی، به خاطر سیری بدینجا رسیده اند. چرا؟ چون هیچ دردی دیگر ندارند، چون هیچ دردی ندارند، دیگر هیچ احساس دردمندانه ای ندارند. بعد اون را متصل می کند به این که اصلا عشق از میان آنها رخت بربسته است. اون کس که تن به چنین فاجعه هولناکی می دهد، یعنی عشق را از درون خیش به بیرون پرانده است. خب دکتر اسلامی با این قلم خیش، با این نگاه تیزبین خیش می تواند چنین حقایقی را و چنین واقعیت‌هایی را از آنجا برای ما گزارش کند. وقتی به اصفهان خود ما می رسد، دمدمه‌های اردیبهشت اصفهان چون شاهزاده تلسم شده است که تلسمش را شکسته است. چقدر زیبا توصیف می کند. شاید در کمتر توصیفی از یک سفرنامه نویس وقایع نگار بتوان به این زیبایی و چنین ادراکی. من برخی از گفته ها را درباره او، مثل گفته مرحوم آقای امیر هوشنگ ابتهاج را دقت می کردم که می گفت او به رغم قدرت شاعریش به شعر روی نیاورد یا بدان اهتمام چندان ننمود، اما هرگز توجه اسلامی را نمی توان از شعر و ادب دور داشت. شما ببینید در همین کتاب ایران و تنهاییش دکتر اسلامی چه مقدمه را انتخاب می کند و می آورد. شعری از سنایی، پدر عرفان، کسی در او تردیدی ندارد، شعری که بیشترین نکات حکمی و عرفانی را در آن سنایی قرار داده است، انتخاب می کند و می آورد. و این نشان می دهد که فردی مثل آقای دکتر اسلامی ندوشن با چنین نگاه عمیقی توانست همه ابعاد و زوایا را یکی پس از دیگری در اثر خیش بگنجاند. هر جا که لازم بود استناد و استشهادی به ادب و فرهنگ و حتی به آیات و روایات را آورده است و کلام خیش را بدان مزین و تکمیل کرده است. چون یک بودی ننگریسته است، سعی کرده است برای همه آنها دلایل و شواهدی را هم اقامه بکند و در کنار آن بچیند. توصیه میکنم که آثار او را با دقت نگاه کردن و نگریستن. بالاخره وقتی که ما میخواهیم درباره کسی برنامه ای، مراسمی، مناسبتی داشته باشیم، صرفا که نمیخواهیم که موقعیت جغرافیایی و شناسنامه او را بررسی کنیم. آنچه که مهم است اندیشه اوست. ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی را استخوان و ریشه ای. گر بود اندیشه ات گل گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. اون چه که ما میخواهیم از او دریابیم این است که اندیشه او را بیشتر و بهتر درک بکنیم و از این اندیشه برای آینده خیش درس بگیریم.
تولید اقساطی دارم. میشناسی جایی رو شما؟
فقط سرا. فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرا.
همه اینا
فقط سرا.
الکی میگی؟
جون شما.
خرید اقساطی تا نیم میلیارد،
فقط سرا.
هر چی که دست گذاشتی روش بردا بیا،
فقط سرا.
لوستر و مبل و چایساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه سالم. لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرا.
تزیین قیمت باحال،
فقط سرا.
اقساط طولانی داره با چک بدون زامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل.
الکی میگی؟
جون شما.
پس شد کجا؟
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
توی محل کار میتونی روزت رو با یه میان وعده خوشمزه آغاز کنی. موقع ورزش میتونی با یه کلوچه خوشتم انرژی لازمت رو دوباره به دست بیاری. هنگام صبح میتونی بچه ها رو با یه کلوچه خوشمزه راهی مدرسه کنی. تو دل طبیعت خوردن کیک و کلوچه تازه کنار بچه ها میتونه لحظات شادی رو براتون به ارمغان بیاره. بعد مسافرت آوردن کلوچه سنتی برای سوغاتی و یه دور همی کنار دوستان یادتون نره. کیک و کلوچه های خوشمزه شیرین جهان لاهیجان، ارمغانی از استان گیلان. جهانی شیرین با شیرین جهان.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد. یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
جان
زندگیتون سرشار از خیر و برکت. دوستان عزیز همیشه همراه با شما هستیم از پخش شبکه رادیوی فرهنگ. در ادامه برنامه ها بشنوید برنامه کلیلک و دمنک رو.